پیشکرد رسانه‌های معاند در حوزه کودک و نوجوان و تلاش برای تربیت نسلی متفاوت موضوع این برنامه است. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند.
دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج
شبهه.
امواج
شبهه.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه امواج شبهه. این یک ویژه برنامه از رادیو گفتگو هست که در سلسله برنامه‌های مختلف درباره ماهیت، پشت پرده و نقاط عظیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان بیگانه صحبت می‌کنه. خواهش می‌کنم تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امروز در برنامه امواج شبهه به موضوع عملکرد رسانه‌های معاند در حوزه کودک و نوجوان و تلاش برای تربیت نسلی متفاوت می‌پردازیم و این برنامه تا ساعت 17:10 با شما همراه خواهد بود. شما مخاطبان محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و مراجعه به آرشیو این برنامه دریافت بکنید و همینطور میتونید از طریق سامانه پیامکی 30135 با ما در ارتباط باشید. امروز در خدمت دو نفر از متخصصان و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم که ابعاد و زوایای این موضوع رو با این دو بزرگوار در میون خواهیم گذاشت. جناب آقای مرتضی جمشیدی، پژوهشگر و مدرس حوزه رسانه و سردبیر مجله بازیبان، و همینطور سرکار خانم معظمه صابری، مدرس و پژوهشگر حوزه رسانه. خانم صابری سلام، خوش آمدید به امواج شبهه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و کارشناس محترم جناب آقای جمشیدی، در خدمتتون هستم.
بسیار خیلی خوش اومدید آقای جمشیدی، شما هم خیلی خوش اومدید به برنامه ام باشو.
به نام خدا منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت خانم صابری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنونم از شما که تشریف آوردید. دوستانم یه بخشی رو آماده کردن که با هم می‌شنویم، کمک می‌کنه در ادامه بحث که مباحث رو دنبال بکنیم.
از وجوه تمرکز جنگ نرم و فعالیت‌های رسانه‌های معاند، عرصه مرتبط با حوزه کودک و نوجوان است. در این عرصه ده‌ها شبکه ماهواره‌ای، صدها سایت، فیلم و انیمیشن و شبکه‌های مجازی فعالند که در بستر آنها به تبلیغ فرهنگ غربی و عمدتاً غیر دینی بر علیه نسل جوان ایرانی اقدام کنند. رویکرد این جریان معاند تربیت نسلی است که ارزش‌های حاکم بر زندگی و هنجارهای رفتاریشان متفاوت از ارزش‌های اسلامی و انقلابی باشد و موجب استحاله فرهنگی جامعه اسلامی شوند. نسل کودک و نوجوان از آن روی واجد سرمایه‌گذاری‌اند که هم هویت آنها در حال شکفتن است و هم با توجه به کم بودن اطلاعات دینی و فرهنگی این قشر، خطر به دام افتادن آنها بسیار زیاد است. به همین دلیل شاهدیم در این عرصه هجمه شدید حاکم است تا هویت نسل نوپای ایرانی را مخدوش و ارزش‌های غربی را جایگزین سبک زندگی ایرانی اسلامی نمایند. در این حوزه عملکرد رسانه‌های معاند بسیار فعال بوده و در قالب انواع برنامه‌های فرهنگی، سرگرمی، فیلم، بازی‌ها، عکس و تیزرهای مختلف این خوراک فرهنگی تهیه و تلقین می‌شود. و طبیعی است که باید دستگاه‌های متولی فرهنگی کشور در این باره به فکر بوده و برای تقلیل این وضعیت برنامه داشته باشند. برنامه امروز امواج شبهه به موضوع بررسی عملکرد رسانه‌های معاند در حوزه کودک و نوجوان و تلاش برای تربیت نسلی متفاوت می‌پردازد. پس لطفاً با ما همراه باشید.
خب به هر حال با تغییر نوع رسانه‌ها و ورود رسانه‌های جدید، خب به هر حال تاکتیک‌ها و راهبردهای رسانه‌ای هم تغییر کرده و به گونه‌ای شده که هر فردی می‌تونه برای خودش رسانه باشه و ابزارهایی رو در اختیار داره که می‌تونه از طریق اون انتقال پیام بکنه. خب در این رهگذر ما شاهد هستیم که خب رسانه‌های مختلف جریان سازی می‌کنن، به نوعی سناریو سازی می‌کنن که بتونن راهبردها و اهداف خودشون رو مطمئن نظر قرار بدن. خب یکی از مصادیقی که رسانه‌ها دربارش میتونن و دارن برنامه‌ریزی میکنن در حوزه کودک هست، یعنی موضوع مهمی که میتونه برای نسل‌های آینده مخاطراتی رو ایجاد بکنه. من خانم صابری بحث رو با شما شروع میکنم چون در این حوزه خب به هر حال پژوهش کردید. مشخصا رسانه‌ها در حوزه‌ای که حالا یاد کردم با چه منظوری ورود می‌کنن و هدف چه هست؟
ببینید وقتی میگید رسانه‌ها، رسانه‌های کل جهان رو اگه در نظر بگیرید، رسانه هر کشوری با توجه به اون فرهنگ کشور خودش و بحث هویت فرهنگی میاد آثاری رو تولید میکنه که در راستای تربیت هم فرهنگی و اون بحث ملی اون بچه تاثیرگذار باشه. اما اینکه ما بیایم یه تولید رسانه‌ای از کشور دیگه‌ای رو وارد کنیم و ببینیم آیا ملزومات اون رو هم در اختیار کودک قرار دادیم؟ وقتی قرار نداده باشیم، یعنی اون سواد رسانه‌ای که اول باید والدین داشته باشن که بتونن کودک رو توجیه کنن و دوم به خود کودک آموزش داده باشیم، چون هر ابزار فرهنگی همراه خودش فرهنگ اون کشور رو هم میاره، فرهنگ اون قومیت، اون ملیت رو میاره. فرهنگ بیگانه که میگن، حالا یعنی فرهنگی که مال کشور ما نیست، مال سنت ما، دین ما، مذهب ما نیست، از طریق رسانه ها مثل بازی ها، سرگرمی ها، لوازم زندگی غربی و حتی لوازم تحریر تو خانواده های ایرانی رسوخ پیدا کرده و تو کودکان از همون دوران شکل گیری شخصیت نهادینه میشه. به عنوان مثال من برای فرزندم، حالا آقای جمشیدی تو حوزه بازی پیشکسوت هستن و بهتر میتونن توضیح بدم، بله، مثلا ما میبینیم برای بچه هامون بازی هایی رو نصب میکنیم برای یه کودک زیر 7 سال با عناوین آرایش بازی، چیدمان دکوراسیون منزل که اصلا واسه اون سن این بازی مناسب نیست و بچه دائما از صبح تا شب در حال بازی کردن با اینه و انیمیشن هایی رو میبینه که این دختر بچه ها با هم میرن مهمونی و دائما جلو آینن و دارن به ظاهر خودشون میرسن، آرایش میکنن، کودکانی که اصلا سن فوق العاده پایینی دارن. بعد حالا میایم بالای 7 سال، میبینیم این بچهای ابتدایی ما که وارد حوزه آموزش مجازی شدن به گوشی دسترسی دارن، به گوشی والدینشون و همینطور به شبکه‌های اجتماعیشون دسترسی دارن و کودکانی رو میبینن و مشاهده میکنن که تو صنعت مدلینگ فعالن. حالا شما فکر کنید با توجه به اون عقاید، وقتی شما میگید هویت فرهنگی، هویت ملی، یعنی یه سازوکار و یه چارچوبی داره ایران اسلامی که مصرفگرایی، دائما اینکه سرگرم باشید، دائما درگیر این مسائل باشید، در اینجا جایگاهی نداره. خب اینجا یه تناقضی به وجود میاد. بچه هم که داره شخصیتش شکل میگیره، دریافتی فقط داره، چون تفکر انتقادی نداره که بیاد این رو بررسی کنه، تجزیه و تحلیل کنه.
درست.
حالا من تو حوزه نوجوانان دختر هم خیلی کار کردم، مخصوصا رو بحث سریال های تینیجری با مضامین تینیجری که داره کار میشه. بعضی از این سریال ها لزوماً نمیشه بهش گفتش که مثلا این جزء امپریالیسم فرهنگیه یا میخواد جنگ نرم داشته باشه با ما. نه، اشاعه فرهنگی میتونه داشته باشه، یعنی به این معنی که تو نظام فرهنگ جهانی ابداعی، تولیدی، خلق معنایی تو یک حوزه فرهنگ اتفاق بیفته، این امکان وجود داره که این تسری پیدا کنه به سایر کشورها، سایر ملل، سایر فرهنگ‌ها و اونها رو متاثر کنه. مثلا الان سریال‌های کره‌ای که واسه دختران و نوجوان ما خیلی جذابه و پرمصرفه بینشون. خب فرهنگ‌های دیگر رو میاد وقتی متاثر میکنه، این لزوماً نمیتونم بگم این امپریالیسم فرهنگی، جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای به این معنی که اتاق فکری اومده این رو طراحی کرده که ارزش فرهنگی یه ملت دیگر رو به چالش بکشه.
من پس... تکمله روز صحبت شما بیام برای که حالا مخاطبانمون یه خورده بیشتر با این مفهوم آشنا بشن. ما در نظام بین الملل، حالا شاید خود فنی باشه ولی خب یه خورده ابعادش باز می‌کنیم، در نظام بین الملل عبارتی داریم تحت عنوان وابستگی متقابل.
بله.
که اینو خب مشخصا لیبرال ها در دنیا رو انداختن، در جلوتر اومدن وابستگی متقابل پیچیده رو عنوان کردن که همین بحث فرهنگ میرسه، یعنی شما رو به نوعی وابسته میکنه به ابزارهای فرهنگی که اونها میخوان در اختیار بذارن. یک زمانی شاید مثال سادهش باشه، مثلا بحث مکدونالد، وقتی وارد کردن کسی فکر نمی‌کرد اینقدر رغبت ایجاد بشه، ولی همون وابستگیه که ایجاد کردن این بستر رو فراهم کرد. من صحبت شما رو قطع کردم، فقط می‌خواستم برای مخاطبمون این روشن بکنیم که این وابستگی چه کارهایی رو میتونه در حوزه فرهنگ و رسانه ایجاد کنه. خواهش می‌کنم.
شما مثال مکدونالد رو زدید که مثال خیلی خوبی بود. یکی از استراتژی‌های آمریکاست. مکدونالد فقط یک ساندویچ نیست، تو کتاب هاشون هم اومده که ما بیایم کشورهای دیگر رو به اصطلاح اگه درست بگم مکدونالدیزه بکنیم، یه همچین چیزی. خب مکدونالد که فقط یک ساندویچ فروشی نیست، بلکه به منزله اشاعه فرهنگ آمریکاییه. بسیاری از اونهایی که تو حوزه تکنولوژی فعالیت میکنن و پژوهش میکنن میگن وقتی یک تکنولوژی وارد یک کشور دیگه میشه، اون تکنولوژی با خودش فرهنگش رو هم میبره.
درسته.
مکدونالد به مثابه یک صنعت و تکنولوژی اگه ما اینو در نظر بگیریم متوجه میشیم که با خودش فرهنگش رو آورد.
یعنی میخواد بگید که آمریکایی‌ها برای این منظور راهبرد تعریف کردن، یعنی یه تاکتیکه؟
ببینید، هم تاکتیکه هم براش راهبرد هم تعریف کردن. تو حوزه سلوک اجتماعی و سبک زندگی ایرانیا که وارد میشیم، یکی از مهمترین اقداماتی که برای استحاله فرهنگی و تخریب نگرش‌های ارزشی، ملی و دینی ایرانی ها میاد سازماندهی میشه، تو حوزه تغییر در سبک زندگی اونهاه. یعنی اونها در حال سازماندهی هستن سبک زندگی ایرانی ها رو تغییر بدن. این سبک زندگی یه بخشش، یکی از مؤلفه هاش بحث تغذیه است. وقتی تو حالا تو حوزه دوباره فلش بک بزنم به اون تولیدات رسانه حوزه کودک، وقتی کودک و نوجوان من داره انیمیشن انگلیسی زبان میبینه و لایف استایل اونو میبینه که اون صبح بیدار میشه، صبحانه شاید نخوره، به دو بره مدرسه، مدرسه اونها اصلا نوع تغذیهش متفاوته، ارتباط با جنس مخالف متفاوته، وقتی داره یه قسمت، دو قسمت، ده قسمت به صورت روزانه اون رو مشاهده میکنه و کم کم فرهنگ اونو میگیره. همونطور که الان تو دانشگاه میبینید دانشجو از اصطلاحات انگلیسی خیلی تاپ داخل سریال ها واسه جواب دادن به استاد استفاده میکنه. پس من نمیتونم بگم که خیلی خب من یه ساندویچی اومدم باز کردم و کشور من رشد کرد، پیشرفت کرد، ما توی بحث نظم نوین جهانی همسو شدیم، ولی فرهنگ اونو نه، من نه گرفتم. چرا فرهنگش میاد وقتی مراجعه کننده دانش آموز دختر من میاد به من میگه که من دوست دارم با پسرها برم کوه، من خب این یه میل طبیعیه توی یه سن خاصی، ولی وقتی باهاش صحبت بیشتر میکنه روانشناس، که حالا فکر نمیکنم برنامه شما اجازه بده که تخصصی روانشناسی صحبت کنه، ایشون میاد پشت پرده سریال ها رو واسه من مثال میزنه، سریال دروغ‌های کوچک زیبا رو میگه، سریال خاطرات یک خوناشام که حالا قدیمی شده ولی نوجوانان اون موقع من اینو میدیدن که خیلی تحت تأثیرش بودن و سعی میکردن حتی از والدینشون ما سعی میکردیم مصاحبه‌ای داشته باشیم که ببینیم رفتار اینها در منزل چطوریه، اونها مشاهده میکردن میگفت غذا خوردنشون تغییر کرده، پوشششون تغییر کرده، نشستن برخاستنشون، درس خوندنشون، مهمونی رفتنشون. پس من نمیتونم بگم که یک سریال رو میبینم، حالا چه به قصد اون بحث اشاعه فرهنگی ممکنه مد نظر باشه، چه بحث اون امپریالیسم فرهنگی یا جنگ نر، در هر دو صورت فرهنگ خودش رو منتقل میکنه. اگر نوجوان و والدین ما، حالا تو بحث راهکارها خدمتتون عرض میکنم، سواد رسانه‌ای نداشته باشن، تفکر انتقادی نداشته باشن و قص علاها.
خب زوایای خوبی رو باز کردید خانم صابری. آقای جمشیدی، خانم صابری اشاره کردن که خب دو جامعه هدف رو رسانه مخاطب قرار میدن، یکی کودکان هست، یکی والدین هست، یعنی اشاره کردن که بازیایی که مربوط هست که مالا به نسلی که نباید وارد اون بازی ها بشه و خب کودک خود شناسایی که نسبت به بازی نداره، بر اساس شناختی هست که والدین انجام میدن. مشخصا حالا شما در حوزه بازی ها تخصص دارید، مشخصا از چه ابزارهای تاکتیکای استفاده میکنن که اینقدر تاثیرگذار هست که والدین رو ترغیب میکنه که بیان برای فرزندانشون همچین مسائل رو طراحی و اجرا کنن؟
به نام خدا. ببینید، عرض به خدمت شما، اگر که بخوام یه پاسخ نسبتا مناسبی بدم به سوال شما، اون مرحله‌ای که والد میاد انتخاب میکنه اسباب بازی یا بازی رو برای فرزند خودش، میتونیم بگیم مرحله کودکی، شیرخواری کودکی تا مثلا به نوعی 3-4-5 سالگی هستش. مثلا بچه با پدر و مادرش میره یه فروشگاه اسباب بازی فروشی، خود فرزند ذائقه‌اش میطلبه، یه عروسکی دوست داره، یه رباتی رو دوست داره انتخاب میکنه، اما والد سعی میکنه که بگه بیا اینم بگیر، این اثر آموزشی رو داره، این چیزو ازش یاد میگیری، چه ایرانی چه خارجی. اما از یه سنی به بعد، مخصوصا تو این نسلی که باهاش مواجه هستیم که حالا به نسل دیجیتال هم در حقیقت شهرت پیدا کرده، بله، ما اینطور نمیبینیم که والد جلوتر باشه از فرزند خودش در انتخاب محصول، حالا میتونیم بگیم رسانه‌ای با موضوعیت بازی رایانه‌ای. یعنی عموما بچه‌های این سن و سال دیگه از 6-7 سالگیش یا شاید هم حتی پایین تر خیلی پیشروتر هستن از پدر و مادرهاشون در انتخاب، دانلود بازی، شناختن بازی، بازی کردن و حتی کارهای دیگه نرم افزاری. و اونم به اعتقاد مارک پرنسکی جزو خصوصیات این نسل هستش که از تکنولوژی نمیترسن، خسته نمیشن از تکنولوژی، آزمون و خطا رو ازش استقبال میکنن، تو دل ماجرا میرن و درست مثل اینکه مثلا متولدین مثلا دهه 40 شاید هنوز ترس این رو داشته باشن که با کارت اعتباری خریدی رو انجام بدن، اما ما نوجوان امروزمون می‌بینیم که خیلی راحت، شاید اگه با پیپل هم بهش مثلا یه گزینه پیشنهاد بدی، کمون که دارن خریدهای درون بازی یا آنلاین و بتل رویال رو تهیه میکنن از این طریق، بره و استقبال کنه ازش. پس در حال حاضر نسل دیجیتال ما و نوجوان ما به نظر من چند پله و خیلی بیشتر جلوتر از والدینشون هستن. حالا اینجا اون محصول به صورت خیلی راحت و بازی که
فضا بازه، میتونه
فضا بازه و بله جلوشون قرار میگیره و دیگه ویدیویی نیست که لایه بخته بپیچی، ماهواره‌ای نیست که پارازیت و یا این اتفاقا نمیتونه بیفته و محصول هست، همه چی هست و تنها کافیه که دیتا رو روشن کنن یا وایفای رو روشن کنن و وصلشن و دیگه از استیم یا از گوگل پلی یا از اپ استور یا هر فروشگاه دیگه‌ای که مجاز یا غیر مجاز محصول رو دانلود بکنن. حالا میریم سراغ اون ور قصه که چه محصولی حالا داره توی ویترین میشینه که این نوجوان ما برداره که به برنامه شما در حقیقت بخوره. و خب یه فرصتی هستش دیگه، یعنی یک عده مخاطب کم سن و سال که به بیان خان صابری تفکر نقاد ندارن، آگاهی ندارن از انتخاب محصول و جذابیت های به اصطلاح بصری اونها رو درگیر میکنه. خب طبیعتاً سمت تولید و فروشنده و تاجر و بازرگان حالا حوزه سایبر میگه چه چیزی از این بهتر، چه بازاری از این بهتر، این بازار رو من بتونم یه درصد خوبی برای خودم کسب بکنم.
بله.
و در اون سمت دستگاه حالا دیپلماسی، دستگاه سیاست گذاری، دستگاهی که بخواد حالا بگیم تو ادبیات جدید پسا استعمارانه رفتار بکنه نسبت به یک سری از کشورها، میگه خب چه گزینه مقبول و دم دستی سرگرمی برای فرزندان کم سن و سال. اینجا میتونیم بگیم این دو تولید کننده حالا به نوعی با هم دیگه همراه میشن و دست در دست هم میدن، محصولی رو میالن بالا یا محصولاتی رو توی این ویترین پرزرق و برق و رایگان و خیلی عریض و طویل میچینن و ما نوجوانی رو میبینیم یا کودکی رو میبینیم که بی‌پناه، به معنی این که شاید بگیم حتی مستضعف داره واقع میشه، اینجا انتخاب میکنه. حالا بازیایی که ایشون مثال زدن، سریال هایی که دارن، مثل از کمیک های مارول دی سی تا خود در حقیقت فیلم های علمی تخیلی، چون من رو مارول دی سی چند وقتی دارم کار میکنم، بگیم تا بازی هایی که بالاخره جذابیتش برای بزرگسالها هم مثل منی حفظ شده، چه برسه به بچهای کم سن و سالتر. پس ویترین حاضر، محصولی هم که حالا بگیم دستگاه متخاصم یا دستگاه تاجر که بگه که آقا من میخوام محصولمو بفروشم دیگه، حالا طبیعتاً ضمن تولیدش فرهنگ خودم و سیاستهای خودم رو هم باهاش در حقیقت عرضه میکنم. و در این سمت ماجرا هم خب ما کاملا بازاری رو داریم که اصلا رگولاتوری نشده و هر چیزی میتونه توش بیاد فروش بره.
نکته همینجاست. بله. چون شما فرمودید که خب بازار میخواد سود و منفعتشو ببره، اما ممکنه اون بازار بخواد اهداف سیاسیش هم داشته باشه. یعنی اینجا فکر کنم ما یه خورده کمکاری کردیم که هر محصولی به هر طرقی وارد میشه که مورد استفاده قرار میگیره.
ببین اگه این بحثو بخوایم باز بکنیم، شاید یه مقدار بره تو حوزه بحث این قانون جدیدی که توی مجلس داره مطرح میشه، حفاظت یا صیانت. من نمیخوام به اون سمت کشیده بشه بحث. بله، ما باید قوانین داشته باشیم که طبیعتاً شرکت‌ها پاسخگو باشن به کالایی که دارن به مخاطب خودشون در حقیقت عرضه میکنن، اما خب اونم باز الزاماتی رو میطلبه که یه طرفه به قاضی نریم. اجازه بدید وارد اون بحث نشیم و من باز بپردازم به اینکه اون دستگاه متخاصم، اون دستگاهی که میخواد تجارت کنه با این ابزار سرگرمی، طبیعتا میاد و زمین بازی رو انتخاب میکنه و ما هم به نظر من داریم تو زمین اونها بازی میکنیم. اگه این حرف رو یک حرف پایه‌ای در نظر بگیریم، بازی کردن ما در زمین اونها، در زمینی که مثلا تو حوزه گیم مثلا 1900 میتونیم بگیم 72 به صورت جدی را انداختن و قریب نیم قرنه که صنعت گیم رو در حقیقت بالا آوردن، یعنی در دوران جنگ سرد اگه اشتباه نکنم، اگه ما 1900 اگه اشتباه نکنم 10 مثلا بگیم تا 1990 باز
91
اینها بگیریم، گیم هم تو همون دوران به نوعی داره متولد میشه. و باز اینا رو شما مخاطبان گرامی کنار هم بذاریم، یه زمانی بود که کشورها حکام برای اینکه ملت‌ها رو الزام بکنن که این رفتار رو باید انجام بدن، مثلا همه موتون رو باید کشل بکنید بیایید بیرون، همه باید اینجوری بچرخید، از ابزار زور استفاده میکردن که هر کسی این کارو نکنه تازیانه میخوره. کشیده شد به جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، طبیعتاً کشورگشایی ها و قدرت نمایی ها و خرج کردن سلاح ها و مهمات، دیدن که به صرفه نیست، نه اون رفتار اول جواب میده نه رفتار دوم، طبیعتاً چون صدمات و هزینه های زیادی رو داره میتراشه و روی دست صاحبانشون میگذاره. کشیده شد قضیه به جنگ سرد. طبیعتاً حال تو جنگ سردم که دیگه شما استاد کار هستید و جاسوس بازی اتفاق افتاد، چشم هم چشمی تسلیحاتی به قول معروف اتفاق افتاد و بعد یه دوران گذر کرد بعد از جنگ سرد، بعد من رسید به جنگ رسانه‌ای و جنگ اطلاعاتی ارتباطی در حقیقت. و حالا باز میتونیم اینجا یک نظری بدیم، بگیم که رسیده به حوزه نگیم جنگ سرگرمی، ولی رسیده به این که در میدان سرگرمی کشورها بیان و در حقیقت قدرت نمایی بکنن. اصلا بحث طبیعتاً اهداف استعمار اینجا به مقصود خودش میرسه و حالا میرسیم به متاورس در حقیقت. حالا نمیخوام همه چی رو به همه چی بریزم، قیمه ها رو با ماساقاتی کنم و بذارید برگردم.
حالا من یه جوری ساده سازی بکنم برای مخاطبم، یعنی شما میخواید بگید که ابزارهای جنگ تغییر کرده،
بله،
دیگه با ابزارهای گذشته نیست و با ابزارهای جدید ورود میکنن به نوعی که مخاطب خودش دنبال اون محصول
میره. خودش دنبال. الان کال آف دیوتی، حالا به عنوان نمونه موردی که بگم خیلی هم پرت نگفته باشم، کال آف دیوتی که روش پژوهش شده در ایران خودمون، پایان‌نامه یکی از حالا همکاران ما هستش، در حوزه دیپلماسی بازی ورود کردن به عنوان یک ابزار رسانه‌ای برای کشور آمریکا هستش که بیش از 10 نسخه از این فرانچایز بیرون اومده، بازی بسیار پرفروشی است، بازی که به اصطلاح بازی تریپل ای نام دارن، تو نمایشگاهی مثل ای تیری پوستراشون در و دیوار پر هستش، همه ما، همه کسایی که اینجا هستن طبیعتاً خامساوری هم احتمالاً تجربه کرده باشن، خود من تجربه کردم، بازی می‌کنیم. و داره حرف آمریکا رو پیش میبره. منتها نکته جالبش به نظر من اینه که در اون سوی مرز نیومدن تحت عنوان ابزار دیپلماتیک از، یعنی اگه ما بخوایم بگیم تو حوزه دیپلماسی عمومی دیپلماسی رسانه‌ای تعریف میشه و تو حوزه دیپلماسی در حقیقت رسانه‌ای ما میتونیم از بازی ویدیویی استفاده کنیم و یه واژه‌ای تحت عنوان دیپلماسی بازی رو به بیان خانم دکتر شریفی که این واژه رو حالا کار کردن به لحاظ تحقیقاتی روش رقم بزنیم.
بله.
در دیپلماسی بازی کال آف دیوتی داره حرف خود، حرف آمریکا رو در حقیقت میزنه و خیلی جا هم مستقیم داره در حقیقت این حرف رو میزنه. منتها نیومدن تحت این عنوان پژوهش‌ها و مؤسسات ابراز کنن که بگن آقا کال آف دیوتی داره حرف سیاسی میزنه. یعنی وقت نگاهش به شرق، نگاه خاورمیانه توری، نگاه عرب ستیزی، نگاه اسلام حراسی، این طور نگاه هستش و لوکیشنایی هم که داره استفاده میکنه با این هدف داره میبره جلو. و حالا من یکی از کارگردان ها و دقیقا نویسندگان و اعضای تیم کال آف دیوتی رو در حقیقت پیدا کرده بودم که یه سمتی هم اتفاقا توی، حالا اون اجازه بدید در ادامه برنامه پیدا کنم خدمتتون عرض بکنم که سخن اشتباهی نگفته باشم، در یک شورای سیاستگذاری خود امریکا فعالیت داره و کسی که این بازی رو بازی بکنه با داستانش آشنا باشه، چه با داستانهای مدرن وارفر که از خالد الاسد و عمران زاکایوف مثلا میاد جلو و خیلی صریح داره خاورمیانه و بحث سوریه و لبنان و اینها رو به مخاطبش نشون میده، خیلی سخت نیستش که آمریکا رو در کنار این حجمه رسانه‌ای و این استفاده، حالا استفاده از سرگرمی برای اینکه حالا حرف خودش رو به کودک، نوجوان و حتی جوان ما و حتی دولت مردهای ما بزنه و یک شبیه سازی رو انجام بده که بگه ما رفتیم و گرفتیم و اولش هم بعد از سالها این اتفاق براش بیفته. درسته. خیلی سخت نیست فهم این قضیه.
درست. خب شما خواهش میکنم مخاطبان گرانقدر، برنامه امواج شوپر میشه از رادیو گفتگو، شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیار شماست که میتونید اعمال نظر بفرمایید و برنامه ما رو گوش بکنید. خانم صابری در بخش قبل حالا آقای جمشیدی هم اشاره کردن که در موضوعات مختلف بحث شد، اما یه بحث به اصطلاح خانواده و تربیت نسلی و اون سبک زندگی مطرح شد. چرا بلوک‌های قدرت در حقیقت چرا اینقدر در تلاش هستن که رو سبک زندگی کشورهای مختلف تأثیر بذارن و حالا اهدافی که در مورد کشور ما دنبال میکنن دقیقاً چه هست که حالا بحث کودک و نوجوان رو اونها بیشتر حالا دارن دنبال میکنن؟
هر تمدنی به دنبال هویت بخشیدن به انسان خودشه، یعنی با نظام اندیشه، باور، عقاید، سبک زندگی مخصوص به خودش، یعنی هویت فرد شکل میگیره با توجه به اون حالا سیستمی که داره. هویت فرد در پاسخ به پرسش های از کیستی، چرایی، چیستی فرد از خودش به ظهور میرسه و هویت فرهنگی هم پاسخ همین پرسش های که تو بستر فرهنگ جامعه، از همین رو میتونیم بگیم که با توجه به فرایند جهانی شدن و سرعت خیلی بالای تحولات اجتماعی و فرارسیدن مخصوصا عصر مصرفگرایی که یکی از پیامدهای باز طبیعی اونه، به نوعی میتونیم بگیم کالاهای مادی و غیر مادی مصرفی، غیر مادی مثل همون گیم هایی که حالا مثال زدن، حالا مادی غیر مادی مثل اون تولیدات رسانه‌ای هم باز میشه در نظر گرفت در کنار کارکرد تجاری که دارن، اون کالاهای مادی و غیر مادی که فرد مصرف میکنه تو اون جامعه رو میتونیم در یک نمود بارزی از هویت فرهنگی اون قلمداد کنیم. چرا میان روی خانواده انگشت میذارن؟ اولا رو کودک بگم که
و آفتهاش هم بفرمایید.
بله حتما. طبق پژوهش ها یکی از اثرپذیرترین اقشار کودکانه. چرا؟ خب به دلیل اون بحث وقتی یک فرزندی حالا تو هر قسمتی از جهان که به دنیا بیاد چطور میخواد یاد بگیره سنت رو، فرهنگ رو، سبک زندگی رو، از طریق دیدن یاد میگیره به دلیل اون نورون های آینه ای که داره و طبق حالا گفته تافلر که اسم یادگیری مشاهده ای رو اون گذاشته، کودک میبینه و این همون عمل میکنه. شما حتما دیدید کودکان 5-6 ماهه‌ای که اصلا نمیدونن اسلام چیه، نماز چیه، اینجا کجاست، ولی چهار دست و پا میرن و به مهر پدر مادرشون هنگام نماز بوسه میزنن، میرن زیر چادر نماز مادرش و همراه با پدرش میبینید اون رکوع و سجود رو انجام میده. خب تافلر اسم اینو چی گذاشته؟ یادگیری مشاهده‌ای. یعنی کودک اول میبینه،
توسط اون نورون های آینه برعکس میاد داده میشه، یعنی عین همونو عمل میکنه، الگو برداری میکنه. حالا کودکی که تو سنیه که دائما داره به اصطلاح بهش میگم مخاطب منفعل، یعنی این آدم فعال نیستش که فکر کنه تصمیم بگیره، این منفعلانه هر چیزی رو ببینه عمل میکنه، هر خوراکی شما بهش بدید عین همون عمل میکنه. حتما بله. توی مهمونی ها و بین فامیلاتون دیدید یه بچه اون پیام بازرگانیه رو که از حفظ میخونه یا ادای بازیگر